تحلیل لپاره مهیر وي.
سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. گفتگوها بین مقامهای طالبان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم امروز یک شنبه نیز به نتیجه پایان یافت. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواستن نامش فاش شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته است نشستی که صبح امروز یک شنبه بین دو طرف در باره بازگشایی گذرگاه تورخم آغاز شده بود بدون نتیجه پایان یافته و مقامهای طالبان به افغانستان بازگشتند. عبدالجبار حکمت کمیشنر طالبان در تورخم نیز موضوع نتیجه تمام شدن نشست را تایید کرده و گفته که در جریان مذاکرات از طرف پاکستانی خواستند که سیاست و مبادلات تجاری را از هم جدا کنند تا بازرگانان و مردم عادی دو طرف از بسته شدن این را آسیب نبینند. در 21 فوریه در پی اختلاف بین طالبان و مقامات پاکستانی بر سر ساخت پاسگاه امنیتی سرحدی گذرگاه مرزی تورخم علاوه بر کالاهای تجاری برای بیماران و مسافران بسته شد. پس از بسته شدن این گذرگاه بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این مرز در انتظار عبور هستند. بیماران و مسافرانی که منتظر سفر به پاکستان هستند در هتل‌های ولایت ننگرهار اقامت دارند و از کمبود غذا و نوشیدنی شکایت دارند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های مدنی از حکومت پاکستان خواستند که افغان‌های مواجه با تهدیدات را از این کشور اخراج نکند. 39 سازمان حقوق بشری و حقوق زنان و شبکه‌های مدنی در نامه‌ای که امروز یکشنبه 12 اُت به حکومت پاکستان فرستادند، خواستند افغان‌هایی که با تهدید مرگ در افغانستان مواجه هستند به کشورشان بازگردانده نشوند. در این نامه آمده است که پاکستان باید به کسانی که پس از بازگشت به افغانستان با خشونت، آزار و اذیت، فشار سیاسی و سایر مشکلات جدی روبرو می شوند مهلت دهد. در این نامه همچنین درخواست تمدید مدت اقامت برای افغانهایی که در پاکستان منتظر سفر به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجا مانده از امریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اُت در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که امریکا به نظام جمهوری مخلوع داده طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان شده است. رئیس جمهور ترامپ در آخرین مورد یک هفته پیش با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات امریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد. دونالد ترامپ به یک مقام امریکایی وظیفه سپرد تا یک طرح را برای بازپسگیری تجهیزات نظامی امریکایی از طالبان آماده کند. مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اُت به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌های اخیر در کنار تلفات جانی، خسارات زیاد مالی برای مردم به جا گذاشته است. او گفته که سیلاب‌ها در کنار دیگر تخریبات بیش از 1200 خانه، 80 دکان، 60 کیلومتر جاده و 2800 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. این در حال است که بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان امروز یک شنبه 29 ولایت افغانستان گواهی ریزش باران و برف خواهد بود. قرار است که رهبران اروپایی و ناتو امروز در نشست در لندن درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشارها بر روسیه بحث کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید گزارش می شود. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرضه 2.26 میلیارد پوندی معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این قرضه توانایی‌های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی‌های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و جوامع مدنی مرتبط به افغان‌ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند.
زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شود.
در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمانه و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد هم با یک کارشناس مسائل اسلامی صحبت کرده ایم.
کسانی که مثلا مریض باشند، کسانی که مریض باشند، بگونه ای که اگر روزه بگیرن بنابر تشخیص دکتر و طبیب گرفتن روزه با اونا ضرر برسانه، اجازه است که روزه را افطار بکنن و بعدا روزه بگیرن.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد و شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بودباش در نظر گرفته شده بود می‌گویند که ایمیل‌های را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. یکی از این افغان‌ها می‌گوید:
نمیخوام کل ما کجا برویم، اینجا برای رفتن نداریم، سفانه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد، خونه، زمین، چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. ده ها نهاد حقوق بشر و جوامع مدنی مرتبط به افغان ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند. در این نامه تاکید شده که بسیاری از افغان هایی که در پاکستان مهاجرند در صورت بازگرداندن به افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که پاکستان هفته گذشته هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتی آمریکا، تعدادی از افغان‌هایی که منتظر پیشبرد این پروسه‌اند، آنان نیز از این کشور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
به ادامه نگرانی‌ها در پیوند به اخراج مهاجران افغان از پاکستان، 39 نهاد مدافع حقوق بشری و فعالان مدنی مرتبط به افغان‌ها و حکومت پاکستان نامه سرگشاده فرستادند. در این نامه که یک نسخه آن روز یکشنبه با رادیو آزادی نیز شریک ساخته شده است، از حکومت پاکستان خواسته شده تا اخراج مهاجران افغان به ویژه فعالان آسیب پذیر را از این کشور متوقف کند. در این نامه آمده که در میان این افغانها افراد زیادی هستند که در صورت اخراج به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه همچنین از صدر اعظم پاکستان خواسته شده تا از امنیت زنان، دختران و پناهجویان آسیب پذیر افغان که در این کشور زندگی می کنند اطمینان حاصل کند و برای آنها فرصتهای تمدید ویزاهای طولانی مدت را ایجاد کند تا حق قانونی آنها برای اقامت در پاکستان تضمین شود. در ادامه این نامه همچنین افزوده شده که بسیار از آنها به دلیل خشونت، آزار و اذیت، فشارهای سیاسی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر از کشورهای خود فرار کردند. ترنم سعیدی مسئول شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان که یکی از امضا کنندگان این نامه است برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پلیس پاکستان مدافعان حقوق بشر، فعالان و کودکان را، حتی زنان را، چه تنها و چه همراه خانواده هایشان را بازداشت کردند. زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، هم به ویژه در زندان های پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان، اینها به دست طالبان سپرده میشن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شود.
این درخواست پس از آن مطرح می شود که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه هشدار داد که این کشور پناهندگان افغان دارنده پرونده های مهاجرت امریکا را که پرونده پناهندگی آنها توسط ایالات متحده رد یا به موقع بررسی نشود اخراج خواهد کرد. با این حال وزیر امور خارجه پاکستان تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن ابراز کرد و افزود که حکومت آنان در حال بررسی این موضوع است. سمیم امیری، فعال حقوق زنان که در منطقه بارکا و پاکستان زندگی می کند، برای رادیو آزادی گفت:
دیگه هر روز پلیس پاکستان با لباس‌های شخصی وارد خانه‌های مهاجرین شده، مهاجرین با جبر زور از مرکز دیپورتی حاجی کم برد، از اونجا اخراج میکنه، دیپورت میکنه. ما هر روز با صدای وحشتناک پلیس آمد پا به فرار میگذاریم، چون مجبور هستیم، دیگه راهی نداریم. ما توان گرفتن ویزه هر ماه را نداریم، از کجا کنیم؟ به نان خوردن خود در ماندیم. اینجا آمدیم، کرای گاز، برق، آب، کرای خانه، اینقدر قیمتی خوراکه، از کجا کنیم؟ شما بگویید.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برنامه اسکان مجدد پناهجویان را به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و این تعلیق هزاران افغان را که در انتظار انتقال به این کشورند را با سرنوشت نامعلوم مواجه کرد. حکومت آمریکا گفته که بررسی امنیتی آن در پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شدند به درستی صورت نگرفته است. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، همکاران افغان نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی جمهوری مخلو به شماری از کشورهای دیگر از جمله پاکستان رفتند. بر اساس گزارش‌ها در بیش از 3 سال گذشته تقریباً 80 هزار پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال شدند، اما هزاران نفر دیگر هنوز در پاکستان با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی روز دوم ماه مبارک رمضان است. در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمان و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد و مسائل دیگر مربوط به رمضان، همکارم سلطان محمد سرور با دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مصاحبه کرده و نخواست از او پرسیده است که روزه رمضان بالای یک مسلمان در کدام سن فرض می شود.
روزه ماه مبارک رمضان یکی از ارکان بنیانه اسلام است و به نص قرآن کریم روزه بر مسلمانان فرض است. قرآن کریم می فرماید که: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون و من شهد منکم الشهر فلیصم. یعنی امر الله متعال واضح روشن است. بنابراین روزه در کل فرض است و روزه بر کسی فرض است که بر مسلمان بالغ، عاقل، صحتمند روزه فرض است. یعنی هر مسلمانی که بالغ باشه، سن بلوغ رسیده باشه و همچنان صحت و صحتمند باشه و گرفتن روزه به صحت ضرر نرسانه و همچنان عاقل باشه، یعنی عقلش بجای باشه، بدن روزه سرش توان داشته باشه، روزه فرض سرش. و طبعا باید هر مسلمانی که یعنی شروط روز گرفتن روزه در او متوفر هست باید روزه بگیره. اما کسانی که مثلا مریض باشن، کسانی که مریض باشن به گونه ای که اگر روزه بگیرن بنابر تشخیص دکتر و طبیب گرفتن روزه به اونا ضرر برسانه، و همچنان کسانی که در سفر هستند در سفر هستند و در مسافه سفر قرار دارند، دینن اجازه است که روزه را افطار بکنند و بعدا روزه بگیرند. و همچنان زنانی که شیر می دهند به اطفال خود، و اگر روزه گرفتن به زنانی که شیردی هستند ضرر برسانه و موجب ضرر به طفل شوه و وصیت مادر شوه، اونا می توانند باید افطار بکنند، بعدا روزه بگیرند و قضایی بگیرند. و همچنان کسانی که مادری که حامله است، یعنی زنی که حامله است و اگر روزه گرفتن ضرر برسانه موجب آسیب شوه به خصوصیت زن و مادر و همچنان به صحت جنین در طفل، در اون صورت باید روزه نگیرن و روزه را در وقتی که مناسب باشه برشان وقت روزه بگیرن.
دکتر صاحب، افرادی هستن که از طرف دکتر صاحبا طبیبای متخصص برشان توصیه شده که مثلا دوا بگیرن در وقت در اوقات معین، صبح، ظهر و یا عصر یا شام، اونا چطور کنن؟
ببینید، در بعضی حرف نهایی از طبیب است. دکتر و طبیب کسی است که او در این رشته متخصص است و این تشخیص کرده میتونه که آیا روزه گرفتن بر یک مریضی که برش دوا توصیه شده ضرر میرسانه، آسیب میرسانه. در اون صورت باید مسلمان به سخن طبیب گوش بده و گپ طبیب باید حرف طبیب بشنوه. یعنی اگر کسی مریض باشه و دکتر برش بگویه که خودت باید مثلا 3 بار یا 4 بار یا در اوقات مشخص معین در جریان روز باید دوا بخوره، دوا رو تناول بکنه، دوا بگیره، در اون صورت باید مسلمان باید روزه نگیره. به خاطر اگر روزه بگیره بنا به تشخیص طبیب، در اون صورت این روزه گرفتن موجب ضرر و آسیب میشه. به این نفر بنان بر اساس یعنی بر اساس قرآن کریم، یعنی که یعنی بنان روزه نگیره، یعنی به وقت دیگه روزه بگیره. بنان طبیب، و چرا که خدا در اسلام ایست که کس باید ضرر نرسنه، یعنی اسلام قضیه خود ضرر رساندن به نفس در اسلام جایز نیست. بنان اگر یک مسلمانی که با وجودی که طبیب و دکتر به او توصیه کرده که روزه نگیره، روزه گرفتن باعث آسیب و ضرر به صحتش میشه، اگر روزه بگیره ایده تنها ثواب نمیگیره بلکه گناهکار میشه، زیرا نافرمانی امر پروردگار کرده و وصیت به نفس خود و صحت خود بدن خود ضرر رسانده.
تشکر بسیار جد. سوال اخیر، استثناءات برای خانم ها است، برای دختر خانم ها، برای زنان اگر هم توضیح بدین در کدام؟
طبعا استثناءاتی که خانم هایی که در حالت نفاس هستن، مثلا بعد از پیدا به دنیا آمدن اطفال در حالت نفاس قرار دارن، اونا باید روزه نگیرن. همچنین خانم هایی که در حالت ماهوار خود هستن طبعا روزه گرفتن روزه نگیرن. خانم هایی که حامله هستن باید روزه نگیرن، در صورتی که روزه گرفتن ضرر میرسانه به طفلشان بر اساس توصیه طبیب و دکتر با اینا روزه نگیرن. و همچنان خانم هایی که به اطفال خود شیر میدن و اگر روزه گرفتن برای مادر شیردی ضرر به صحت خود ضرر برسانه یا موجب ضرر به طفل شوه، کم بودن شیر شوه، بنابرای توصیه دکتر در صورت اینا باید روزه نگیرن. یعنی در اون صورت همون خدایی که روزه را فرض گردانیده اینمی رخصت ها را برزین برای اینا داده که اینا روزه نگیرن، به خاطر که در اسلام آسیب رساندن، ضرر رساندن به نفس و جواز نداره و درست است. بنابراین ما باید در قسمت احکام روزه و سایر احکام در مطابقت به احکام شریعت و فقه اسلامی باید عمل بکنیم.
دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان بود که در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمان و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد صحبت می کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا نگاهی می اندازیم به تحولات جهان و منطقه. اسرائیل ورود کمک ها به نوار غزه را متوقف کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با اعلام این موضوع هشدار داده که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید آتش بس از سوی حماس، عواقب بیشتر در انتظار خواهد بود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، گفته که این اقدام منجر به گرسنگی در بین ساکنان غزه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیم.
اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقبی بیشتری در انتظار خواهد بود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که با پایان یافتن مرحله نخست معامله رهایی گروگان‌ها و نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه برای ادامه مذاکرات، اقدام به ممنوعیت ورود کالاها و کمک‌ها به نوار غزه کرده است. بر اساس بیانیه اسرائیل با چارچوب پیشنهادی استیو ویتکاف موافق است. بیانیه افزوده است اسرائیل بدون آزاد شدن گروگان‌هایش اجازه آتش‌بس را نخواهد داد و اگر حماس به امتناع ادامه دهد این وضع عواقب بیشتری خواهد داشت. گروه حماس در نخستین واکنشش به این اقدام غیر منتظره اسرائیل اعلام کرد این رویکرد ساکنان غزه را با گرسنگی روبرو خواهد کرد. حماس این اقدام را باجگیری ارزان و نقض آشکار توافق آتش بس عنوان کرده و از میانجی ها خواست که اسرائیل را به پایان این اقدامات علیه غزه وادار کنند. همچنین یک سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه زیر این فشارها موضع خود را تغییر نخواهد داد. مرحله نخست آتش بس که شامل رهایی شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و برخی موردهای دیگر بود، روز شنبه به پایان رسید. هنوز به سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان‌های باقی مانده در ازای خروج نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. اسرائیل اعلام کرد که از تمدید مرحله اول آتش بس تا 20 اپریل همزمان با رمضان و عید پسح حمایت میکند. عید پسح یا عید الفصح جشن یهودیان است که یادآور آزادی آنان از بردگی فرعون مصر است. این پیشنهاد از سوی استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه مطرح شده است. تا کنون ایالات متحده، مصر و قطر که میانجیگری میان اسرائیل و حماس را بر عهده دارند، درباره تحول جدید اظهار نظر نکردند. در 6 هفته آتش‌بس موقت روزانه صدها موتر حامل انواع کمک‌ها از گذرگاه‌های مختلف، عمدتاً از رفح وارد غزه می‌شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بودوباش در نظر گرفته شده بود میگویند ایمیل‌های را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان را به فروش رسانیده و اکنون جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ایران هستیم، به خدا کجا بریم، چی کنیم؟ هیچ جای نداریم به خدا.
یکی از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرتی آمریکا یا SIVIS که میگوید پس از لغو پرواز انتقالیش از کابل به یک کشور سوم، ایمیلی دریافت کرده که در آن از او خواسته شده تا حد اکثر تاریخ 15 مارس محل اقامت فعلی‌اش را تخلیه کند. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز یکشنبه 2 مارس برای رادیو آزادی گفت که از سوی سازمان بین المللی کیر با تمویل مالی امریکا برایش در کابل محل بودوباش فراهم شده بود و منتظر پروازش به کشور سوم جهت پیشبرد پرونده اش بود. او به شرط تغییر صدایش برای رادیو آزادی گفت
برای ما خانه و زمینی بودو باش دادن. بعد از او پرواز ما کنسل شد و حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنیم. نمیفهم کال ما کجا برویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپناه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد. خانه، زمین، هر چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرتی آمریکا در افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز دریافت ایمیل مبنی بر تخلیه محل بودوباش در نظر گرفته شده برای او در کابل را تایید کرد. همچنان یکی دیگر از این افراد که او هم نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی گفت که از حدود 11 ماه به این سو در هتل در شهر کابل جهت پیشبرد پروسه کارهای پرونده مهاجرتیش محل اقامت برای او در نظر گرفته شده و بیشتر برای افراد است که از سایر ولایت های افغانستانند و در کابل محل بود و باش ندارند. در این حال شانبن دایور رئیس سازمان افغان وک که در زمینه انتقال افغان ها به امریکا کار می کند در صفحه ایکس خود با انتقاد از این اقدام گفته اگر موقتی هم باشد زود انگام است. اونا وقت روز شنبه اول مارس با نشریه گیمیل در این مورد که آن را منصوب به وزارت خارجه آمریکا کرده گفته که به این افغان‌ها وعده داده شده بود که به ایالات متحده آمریکا انتقال داده می‌شوند. در متن این ایمیل آمده که وزارت خارجه آمریکا از طریق دفتر کیر حمایت موقتی برای برخی مهاجران افغان را فراهم می‌کند، اما با طریق انتقال از کابل و روندهای مهاجرتی دولت امریکا دیگر قادر به ارائه مسکن و حمایت‌های مرتبط نیست. در ادامه به مخاطبان گفته شده که بنابراین باید تا 15 مارس 2025 مسکن تامین شده را ترک کنند و این مهلت قابل تمدید نیست و این اطلاعیه فقط درباره مسکن است و بر وضعیت پرونده ویزه مهاجرتی آنان تأثیری ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
یک جوان خلاق از ولایت تخار با استفاده از مهارت‌های فنی خود توانسته است اپلیکیشن تلفنی به نام بکسک را بسازد که هزینه مالی کاربران را بر اساس دسته‌بندی‌ها مدیریت می‌کند. این برنامه مخصوص تلفن‌های امراست و به سرعت مورد استقبال کاربران قرار گرفته است، اما موانعی هم بر سر راه است. بیشتر در گزارش همکارم.
بکسک نام اپلیکیشن تلفنی است که با ابتکار عبدالباییس ولیزاده جوان 22 ساله از ولایت تخار طراحی و ساخته شده است. این اپ تلفنی قادر است تا درآمد و هزینه های مالی شخصی کاربران را به طور مؤثر مدیریت کند. عبدالباییس ولیزاده میگوید که این برنامه را در مدت 4 ماه ساخته و از آن میتوان برای ثبت و مدیریت هزینه ها، مدیریت درآمد و بدون نیاز به اینترنت استفاده کرد. و همچنین این اپلیکیشن را به دفتر مرکزی گوگل ارائه کرده و در مدت کوتاهی توانسته است بیش از 400 کاربر را به خود جذب کند.
هدف اصلی اساسی بکسک این است که مدیریت مالی شخصی یک کاربر مدیریت می‌کند. ویژگی مثل 3 زبان داره، حالت شب و روز داره، به این شکل تنظیمات بسیار پیشرفته داره. چندین ارز دلار و افغانی و یورو و کلدار و بالاخره چند ارز کاربر میتونه استفاده بکنه.
این اقدام عبدالباییس ولیزاده نه تنها یک نوآوری در سطح محلی است، بلکه توانسته است توجه کاربران بکسک را نیز جلب کند. امین الله امین یکی از استفاده کنندگان اپلیکیشن تلفنی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با استفاده از اپلیکیشن بکسک در معاملات روزمره اش سهولت به میان آمده است.
برنامه بکسک یک اپلیکیشن خیلی خوب است و از روزی که این برنامه ساخته شده شامل گوگل شده من از این برنامه استفاده میکنم. بخشی از مشکلات و دو ستود خود را به واسطه همین حل کردم. کسانی که دسترسی به تلفن هوشمند دارند میتونند در کاربرشون از این برنامه سهولت آور استفاده کنند.
انجینیر فضل مبارز، آمر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در تخار، ساخت اپلیکیشن بکسک توسط عبدالباییس ولیزاده را میستاید و آن را گام مهم در جهت ارتقای مهارت های فنی و نوآوری های دیجیتال در سطح محلی میداند.
من هسته نماینده در تعلیمات تکنیکی مثل که دولت تخار کارشون استقبال میکنه و ازشان تقدیر میکنیم. اگر انشالله ما رابطه میکنیم که اونها را طلب کنیم پیش ما که هم طرحش ببینیم، حمایت مالی و هر حمایتی که باشه میکنیم.
برخی آگاهان فناوری و اطلاعات معتقدند که ساخت برنامه های متنوع و جدید نیازمند حمایت از جوانان خلاق توسط حکومت است. سید منیر سردار آگاه امور فناوری و اطلاعات میگوید که رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن ها که بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند.
از طرف نهادهایی که در بخش جوانان هست اگر اینا همکاری بکنن با جوانایی که نخبه هستند، این باعث از این میشه که روز به روز جوانای ما شما انگیزه بیشتر بگیرن، کار بیشتر بکنن، تلاش بیشتر بکنن. اپلیکیشن هایی که نیاز هست برای جامعه ما شما، بر رشد جامعه ما شما، یا رب بسازن.
سید منیر سادات آگاه امور فناوری و اطلاعات میگوید رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن هایی که بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند، اما در کنار نکات مثبت چالش ها و موانعی هم موجود است. به عنوان مثال اپلیکیشن بکسک با چالش های مانند کمبود سرمایه برای توسعه، نبود حمایت واقعی رسمی و رقابت با برنامه های مشابه روبرو است. همچنین محدودیت های دسترسی برخی کاربران به اینترنت و تلفن های هوشمند ممکن است مانع گسترش آن شود. اما به باور آگاهان بخش فناوری برای ایجاد برنامه‌های متنوع و جدید ضروری است که حکومت طالبان از جوانان خلاق حمایت کنند تا آنان بتوانند ابتکارات خود را به مرحله اجرا درآورده و به بهبود وضعیت جامعه کمک کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. گفتگوها بین مقامهای طالبان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم امروز یکشنبه نیز به نتیجه پایان یافت. عبدالجبار حکمت کمیشنر طالبان در تورخم نیز موضوع به نتیجه تمام شدن نشست را تایید کرده و گفته که در جریان مذاکرات از طرف پاکستانی خواستند که سیاست و مبادلات تجاری را از هم جدا کنند تا بازرگانان و مردم عادی دو طرف از بسته شدن این را آسیب نبینند. در 21 فوریه در پی اختلاف بین طالبان و مقامات پاکستانی بر سر ساخت پاسگاه امنیتی سرحدی، گذرگاه مرزی تورخم علاوه بر کالاهای تجاری بر روی بیماران و مسافران بسته شد. شماری از سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های مدنی از حکومت پاکستان خواستند که افغان‌های مواجه با تهدیدات را از این کشور اخراج نکند. 39 سازمان حقوق بشری و حقوق زنان و شبکه‌های مدنی در نامه‌ای که امروز یکشنبه 12 اُد به حکومت پاکستان فرستادند، خواستند افغان‌هایی که با تهدید مرگ در افغانستان مواجه هستند به کشورشان بازگردانده نشوند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجامانده از امریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اُد در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که امریکا به نظام جمهوری مخلوع داده طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان شده است. مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اُد به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌های اخیر در کنار تلفات جانی خسارات زیاد مالی برای مردم به جا گذاشته است. و قرار است که رهبران اروپایی و ناتو امروز در نشست در لندن درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشارها بر روسیه بحث کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید برگزار می شود. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوشمصلوعی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند. زیر نام ساخت شهرک برای اولت نگون.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت‌های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، او زنی که با چه سختی، با چه روزهای حقارت‌باری به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، همه از اونا به او امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنان رو کی میخواه بگه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12 دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه‌سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد. نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین داد فرزپنتا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان می تواند به فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا، جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند، برگزار شد. 12 دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم، یکی که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با دو معیار ما چند گزینه داشتیم، چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور موراکو. پس از اینکه ما با همکارا مشورت کردیم، بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان، به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود هویت اسلامی و عربی میداند، به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندان‌های اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتن. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقمندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا میخواستن سفر کنن، تسهیلات بیشتر برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره‌های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره‌هایی که قبلا در نشست‌های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره‌ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست وینا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی هست برای گفتگو، و این که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا هراس نداریم، از بمب‌های طالبا هراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کانال پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری‌های قتل‌های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز را ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز را لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروهی جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از اینکه زمانی که طالبان در سال در آگست 2021 آمدن، یعنی افغانستان رو دوباره گرفتن. چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته ای استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده‌های خدا هستن بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر اینکه می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار یک زیر پا بکنن. چون ما تجربه گذشته باز اینا داشتیم، ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سالبا داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر افغانستان، حقوق بشر افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه LGBT. دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باش مواجه است برام بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوه؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم، شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ایستش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه‌ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگر تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینین وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال از این باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد، مثل اتفاقی که تازه افتاد نه که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیر مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که داخل کار میکردن چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونها هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و یا زمین‌های را که شاید او شهرک بسازن نمی بینم، یعنی پنجشیر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمینه و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود نداره. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عبادت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جابجا بکنند، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین، مردم پنجشیر دست به مهاجرت کستانده زدیم و به کشورهای مختلف از جمله ایران پناهنده شدیم، مهاجر شدیم. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کنندی نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنن که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان و برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا و جا بسازند، چون قبلن از دولت های گذشته و این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هبت الله خودزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداد و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است. با گزارش منابع رسمی، در ولایت فرا جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی و خصوص سیلاب و خوشسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه احد شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتا گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه احد شروع میشه و متاسفانه هم از حالا در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همی است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغ ها توسعه پیدا میکنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد میتونه همراه باشه.
ولایت فراه از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات میگویند که این بارندگی ها تاثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می‌باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 نوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزایی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی‌های یک‌روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می‌کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ترافی کې خپل لومړی بریا په ډیره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ترافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ترافی تر ټولو جالب او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ور نه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
میرے زدن رت از در دیوانی سرا میرے زدن رت از در دیوانی
صدا در مجلس نای پیر و جوان خوش است در مجلس نای پیر و جوان خوش است
میری زدشت از در دیوانی سرا میری زدشت از در دیوانی سرا